الفضيل لإقامة البرهان على الملازمة وما أتى منهم بواحد قال عن الخلل والأولى إحالة ذلك إلى الوجدان حيث إنه أقوى شاهد. بعد از آنکه مقدمات بحث در باب مقدمه واجب تمام شد و موضوع تعطیف عهد را هم ایشون بیان کردن، حالا وارد در استدلال بر اصل بحث می شود. می فرمایم خودشون رو ذکر می کنن، مهمترین دلیلی که اونها ذکر کردن که تقریبا اساس ادله اونها و ریشه ادله اونها شناخته می شود اون رو هم ذکر می کنن. لیکن ایشون می فرماید که ما محتاج به این ادله نیستیم، بلکه بهترین دلیل در باب ملازمه مسئله وجدان و مراجعه به وجدانه. اگر کسی به وجدان مراجعه بکند میبیند که وجدان شاهده بر این مطلبه که اگر مولا ارادش تعلق گرفت به یک ذل مقدمه ای، اراده او متعلق به کون علفت شد و بعد توجه پیدا کرد به نفس کلن و مقدمیت نفس کلن که دو جهت مورد التفات مولا قرار گرفت. اولا نفس کلن در ذهن مولا آمد و بعد مقدمیت نفس کلن برای کون علفت مورد توجه مولا قرار گرفت. آیا با توجه به این دو جهت در باب نفس کلن می تواند کسی انکار بکند که یک ارادهی از اراده متعلقه به ذل مقدمه ترشح پیدا نمی کند و متعلقه به نفس کلن نمی شود؟ به عبارت روشن‌تر، آیا با توجه مولا به نفس کلن این صدا رو از کجا میکنه؟ با توجه به نفس کلن پیدا کرد و توجه به مقدمیت نفس کلن پیدا کرد، آیا مولا به نفس سلم نسبت به او بی تفاوته؟ یعنی هیچ گونه اراده متعلقه به نفس سلم نمی شود؟ به توجه و عدم توجه مولا هیچ فرقی ایجاد نمی کند؟ یا اینکه اگر انسان به وجدان خودش مراجعه کنه می بیند که بعد از آنی که مولا التفات پیدا کرد و مقدمیت رو مورد نظر گرفت، یک اراده غیری و یک اراده ترشحی از اراده متعلقه به ذل مقدمه متعلقه به مقدمه می شود. آیا وجدانن این مطلب اینطور نیست که توجه و عدم توجه مولا هیچ فرقی نمی کند، هیچ موجب تعلق اراده غیری به نفس سلم نمی شود؟ یا وجدانن انسان می بینه که نه، البته گاهی مولا توجه به نفس سلم پیدا نمی کند، قبول دارید گاهی به مقدمیتش توجه پیدا نمی کنه، ولی اونجایی که هر دو جهت مورد توجه مولا قرار گیره، آیا نفس سلم از نظر تعلق اراده مولا دیگه هیچ فرقی نمی کند؟ هیچ اراده ولو خیری و ترشحی متعلق به نفس سلم نمی شود؟ یا بلا اشکال اراده متعلق می شود به نفس سلم، اراده غیری تعلقه به مقدمه می گیرد، به طوری که مولا خودش اصلا گاهی مقدمه و ذل مقدمه رو این در مثالهای عرفی خیلی روشنه، گاهی مقدمه و ذل مقدمه رو هر دو رو متعلق امر قرار میده. مثل اینکه انسان به بچه خودش امر میکنه برو پلکان و نردبان رو بیار و برو بالای باغ، یا در مثال معروف ادخل السوق واشتر اللحم، دو تا امر در کاره، ادخل السوق واشتر اللحم. این دو تا امر در یک ردیفه، یک ردیفه به این معنا که هر دوش امر مولویه، هر دوش امریست که مربوطه به خود مولا. این طور نیست که ادخل السوق یه امر ارشادی باشه، مولا بخواد به عبدش بگوید توجه کن که دخول سوق مقدمه برای اشتراع لحمه. مگر خود عبد نمیدونه که دخول سوق مقدمه اشتراع لحمه؟ مگر نمیدونه که نسل سلم مقدمیت برای کون علت بعد داره؟ پس یعنی چه که مولا میگه ادخل سوق لشتر لحم؟ این امری که از ناحیه مولا متوجه به دخول سوق میشود، با این که دخول سوق فقط جنبه مقدمیت داره، برای مولا اثری ندارد موضوع دخول سوق. پس چطور یک امر مولوی از ناحیه مولا شبیه همون امر مولوی متعلق به اشتراع لحم توجه به دخول سوق پیدا می کند؟ این برای خاطر اینه که دخول سوق هم مأمور بهه امر مولوی بهش تعلق می گیرد، منتها امر مولوی اشتراع لحم امر مولوی نفسیه، اما امر مولوی متعلق به دخول سوق این امر دیریه. یعنی دخول سوق رو برای خاطر اشتراع لحم میخواد، برای خاطر دسترسیه به اشتراع لحم مأمور به قرار داده. اما از لحاظ این که هر دو امر مولوی نه این که امر ارشادی باشه و مولا بخواد عبد رو متوجه کند به این که دخول سوق مقدمیت برای اشتراع لحم داره، چنین مطلبی نیست. در ذهن شما نمیاد به ادخال سوق وشبر لحم در این جهت فرق داشته باشد به اولی امرش ارشادی باشه و دومی مولوی باشد. به ذهن انسان هم همین میاد که هر دو مولویه، منتها یکی مولوی نفسی و دیگری مولوی غیری. پس اگر انسان به وجدان مراجعه بکند و وجدان رو شاهد و حاکم در این قصه قرار بده، حق با قائلین به ملازمه است. به قائلین به ملازمه باز این مطلب رو تکرار می کنند که اشتباه نشه، با این که قائلین به ملازمه ملازمه رو عقلی می دانند و نزاع در باب مقدمه واجه نزاع در یک امر عقلیه، لیکن طرفین ملازمه شرعیه. یعنی قائل به ملازمه میگوید همون طوری که وجوب متعلق به ذل مقدمه شرعیه، وجوب متعلق به مقدمه شرعیه، منتها بین این دو امر شرعی رو عقل ادراک ملازمه می کند. عقل سید ملازمه بین این دو وجوب شرعی برده. پس قائل به ملازمه وجوب مقدمه را وجوب شرعی می داند، وجوب مولوی می داند، منتها مولوی غیری و مولوی نفسی. پس اگر انسان به وجدان مراجعه بکند، خود وجدان بهترین شاهد و بهترین گواهه بر این که ملازمه در کاره و همونطوری که مولا ارادش متعلق به ذل مقدمه است، یک اراده ترشحی و یک اراده غیری هم متعلق به مقدمه می شود، منتها اراده مولوی، نه این که امر ارشادی باشد. و یک معیدی ایشون ذکر می کند، اول تعبیر میکنن به این که این معیده، بعد میفرماین نه بی خود ما ایرو معید قرار میدیم، اصلا ایرو ممکنه یک برهان روشن و دلیل مستقل قرار بدیم و به وجدان هم کاری نداشته باشیم. این تقریبا به منزله یک دلیل دوم در این بابه و اون این است که شما در شرعیت و همینطور در عرفیت می‌بینید که یک عوامری متعلق به مقدمات شده. شما وقتی آیه وضو رو در نظر می‌گیرید، یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فارسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. مرينت وجوه متعلقة أمر قرار جرسة. فارسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. خوش شما این امر رو قدرش مطالعه بکنید. اولا این امری که متعلق به وضو، امر غیری یا امر نفسی، از این که میگوید اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم، میفهمید که این امر امر غیریه. این برای خاطر نماز، برای خاطر تمکن از انجام عبادت نماز، پس این امر غیریه. آیا این امر امر ارشادیه یا امر مولویه؟ ما به چون اصلت این امر امر ارشادی قرار بدیم؟ میگه فرسلو وجوهکم و عیدیتم الالمرافه. داره اینجا به قصل میکند، اینجا به مست میکنه، اینجا به وضو میکند. به چون اصلت امری که ظهوره در مولویت داره، ما اون رو هم در ارشاد بکنیم. پس ما همین ظاهر رو میگیریم که امر متعلق به وضو امر مولوی غیری. خب حالا ما میخواییم نتیجه بگیریم، بگیم چرا وضو امر مولوی غیری بهش متعلق شده؟ آیا در بین مقدمات وضو خصوصیتی داره؟ آیا مقدمیت وضو یک مقدمیت خاصیه؟ یا این که نه، ملاک این امر غیری عبارت از مقدمیت وضو، چون وضو مقدمه است امر غیری بهش متعلق شده. چون نماز بدون وضو امکان نداره، امر غیری متعلق به وضو شده. خب اگر ملاک تعلق امر غیری به وضو مسئله مقدمیت وضو شد، این ملاک در تمام مقدمات ساری و جاری. اون وقت نتیجه اینطور میشه که از تعلق امر غیری در شریعت ولو به یک مقدمه، ما کشف میکنیم که تمام مقدمات در شریعت امر غیری مولوی دارد. و همینطور در عرفیات همینطوره. چرا مولا میگه ادخل سوق لشکر الله؟ این دخول سوق چه کار است که مأمور به مولا قرار گرفته؟ اولا امرش امر مولویه، نه امر ارشادی. احتیاج به ارشاد در کار نیست، ظاهر امرم امر مولویه. پس مولا داره ایجاب می کند دخول سوق را. خب دخول سوق از بین مقدمات چه خصوصیتی داره؟ آیا خب عبدم که می خواد از خانه بیرون بره، فرزن باید لباس بپوشد، فرزن باید مقدمات دیگر بیان کنه. آیا در بین مقدمات مسئله دخول سوق موضوعیتی دارد؟ یا این که نه، دخول سوق برای مقدمیت مأمور به قرار گرفته. خب اگر دخول سوق برای مقدمیت مأمور به واقع شد، تمام مقدمات اشتراع لحن همین ملاک درشون وجود دارد. حتما می فهمید که هم در عرفیات تمام مقدمات مأمور به موالی عرفیه، و هم در شرعیات تمام مقدمات مأمور به شارع مقدسه. و این جز با قول به ملازمه تطبیق نمی کند، برای اینکه قائل به ملازمه است که مقدمات رو مأمور به شرعی می داند. اما اونی که ملازمه رو انکار داره، دیگه الوضوع لیس بواجب، تمام مقدمات لیس بواجب. وجوب شرعی در باب مقدمات نیست، تنها یک لزوم عقلی، یک لابدیت عقلیه در باب مقدمات ثابته. پس خلاصه این دلیل دوم این شد که ما در شرعیات و عرفیات ملاحظه میکنیم، میبینیم بعضی از مقدمات مورد تعلق امر مولوی قرار گرفته و این مقدمات هم که خصوصیتی نداره، کشف میکنیم که تمام مقدمات متعلق امر غیری مولوی واقع میشود. و این عین قول به ملازمه است، قائل به انکار ملازمه مقدمات رو واجب شرعی به هیچ وجه نمیداند. مستقل نیست در این مطلب.
بله، تفسیر قول بشه بله مقدمات عرفی و شرعی.
نه، در شرع هم همینطوره.
تو در شرع عقل ما نمیرسه، به این مقدمه
بهتر بهتر که نمیرسه، برای اینکه ظاهرش این است که داره ایجاب میکنه. اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق. آیا این فرسلو با عقیل سلاس به فرق می کنه؟ هر دوش امره، امر مولویه، منطقه از این که میگه ازا خونتم الاس سلاس این کار رو بکنید، می فهمیم مقدمیت برای نماز داره. اگر این ازا خونتم الاس سلاس نبود، اصلا می گفتیم وضوع هم یکی از واجبات نفسیه در شریعته، ولی با تعلیق به ازا خونتم الاس سلاس مسئله غیریتش رو استفاده می کنید. اما چرا ظهور امر را در مولویت ما از دست بدیم؟ یک امر مولوی خور به نام اقسلو وجوهتون و عیدیتون ارال مرافه. پس می فهمیم که تمام مقدمات همین حساب رو داره، متعلق امر مولوی غیری قرار می گیرد. اینم دلیل دومی که ایشون ذکر کردن که دلیل اول وجدان بود، دلیل دوم وجود عوامر غیریه در شرعیات و عرفیه. حالا می فرمایند برای اینکه چند کتاب ما خالی از ذکر ادله دیگران نباشه، یک دلیلی که به منزله اصل و به منزله ریشه برای سایر ادله قائلین به ملازمه، این دلیل رو برای شما عرض بکنیم و ضمناً اشکالاتی که در این دلیل هست، چون ما عرض کردیم که تمام ادله اینها دچار خلل و اشکاله. این دلیل مهم همین است که در معالم قوانی کتاب های دیگر اصولیه شما بهش برخورد کردید و این دلیل مال ابوالحسن بصریه. ایشون اینجوری استدلال کرده، میگوید مقدمه واجبه. به چه دلیل؟ میگوید لولم تجد المقدمه، اگر مقدمه واجب نباشه لجاز ترکها. و مقدمه وقتی واجب نشد ترکش جایزه. پس این یک قضیه شرطیه، لولم تجد المقدمه لجاز ترکها. رحمین ازن حالایی که مقدمه جایز و ترک شد و ترکش کرد، اون وقت دو حال پیدا می کند. مقدمه ترک شده، آیا با ترک مقدمه اون وجود در مقدمه که یک واجب مطلقی بود به حال خودش باقیه یا از بین رفته؟ دو تا شکل بیشتر نداره. حالا که نفس سلم رو ترک کرد به استناد اینکه شارع واجب نکرده بود، من پس کردم نفس سلم رو، اون شارع واجب نکرده، خب نفس سلم نکرد. حالا که نفس سلم ترک شده، آیا وجود کون علاست به قوت خودش باقیه یا از بین رفته؟ سؤال. اگر بگید به قوت خودش باقیه، این تکلیف مالایقاقه. چجوری با ترک نفس سلم این قدرت در کون علاست داره؟ این نفس سلم نکرده، مستند ترکش هم عدم وجود شرعی بوده. پس حالا که سلمی در کار نیست، اگر کون علت سعد در وجودش باقی باشه یلزم تکلیف به ملایقا. و اگر بگید نه وجود کون علت سعد هم از بین رفت، نتیجه این میشه که واجب مطلق که عبارت از کون علت سعده، این از واجب مطلق بودن خارج بشه. این مشروط باشه به اختیار مطلق. اگر مطلق نفس سلم کرد، کون علاست واجب باشه. اما اگر مطلق نفس سلم نکرد، اصلا کون علاست وجود نداشته باشد. آیا وجود کون علاست اینجوریه که تابع اراده مطلق و انجام مقدمه است، یا اینکه نه این یک واجب مطلقیه، این مربوط به اراده مطلق نیست که نفس سلم بکند یا نکند؟ کون علاست واجبون، از صلات واجبتون، نه اینکه از صلات واجبتون ازا توضأ وقتی وضو گرفت نماز واجب میشود. نه چه وضو بگیرد یا نگیرد، وضو و اطلاق وجود صلات به جای خودش باقیه. پس صورت استدلال اینجوری شد که لولن تجد المقدمه لجاز ترکها. رهین ازن حالایی که ترک شد، آیا ذلمقدمه در وجوبش باقیست یا نه؟ اگر باقی باشد تکلیف مالایقا، و اگر باقی نباشد یلزم که واجب مطلق از واجب مطلق بودن خارج بشه و هذا خلفان، میباید که واجب مطلق در وجوب مطلقش باقی باشه. این تالی فاسد ها از این میاد که مقدمه واجب نباشه، اما اگر مقدمه واجب شد دیگه این تالی فاسد ها کس کنون در کار نیست. آیا این دلیلی که با آب و تاب شما در کتاب معالم و قوانین و کتاب‌های دیگر ملاحظه کردید و تقریبا بهترین دلیل معالین به ملازمه است. آیا این دلیل درست یا نه؟ ایشون می‌فرمایند اولا ما می‌باید این دلیل رو یک حق و اصلاحی ازش بکنیم. این دلیل به ظاهره یه خورده درست نیست، یه خورده از می‌شود حق و اصلاحش بکنیم، بعد بیاییم ببینیم این دلیل درست یا نه. حق و اصلاحش یکی در باره همین قضیه شرطیه اوله، لولم تجد المقدمه لجا و ترکها. ایشون میگن این جا و ترکها معناش چیه؟ آیا مقصود از جواب این است که این ترک منع شرعی نداره، یا مقصود از جواب جواز بالمعنى الاخصه که شما ازش تعبیر به اباحه میکنید؟ اگر مقصود از جواب اباحه باشه این قضیه دروغه. لولم تجد المقدمه، ترک مقدمه مباحه، مگه هر چیزی که واجب نشد حکم اباحه داره؟ و ممکنه مکروه باشه، ممکنه مستحب باشه. این یعنی چه که لولم تجد المقدمه لجا و ترکها؟ اگر جواب جواب بالمعنى الاخص باشه، این ملازمه بین مقدم و تالی، بین شرط و جزا، این ملازمه درست نیست. پس ما میباید اینجا یک اصلاحی بکنیم، بگیم لجا و ترکها یعنی ترکش دیگه منع شرعی نداره. اگر مقدم شرعن واجب نشد، هر چیزی که در عالم وجود پیدا نکرد ترکش منع شرعی نداره، برای اینکه منع شرعی در باره اون چیزیست که فعلش واجب باشه، ترکش ممنوعیت شرعیه داره. پس هر چیزی که وجود پیدا نکرد ترکش ممنوعیت شرعیه نمیتونه داشته باشد. پس جواز ترکها رو ما جواز به این معنا میگیریم که لا یکون ترک ممنوعا شرعا. این یک اصلاح. اصلاح دوم این است که در کلامشون داره لحینه ازن. این دینه ازن معناش چیه؟ یعنی حالایی که جایز و ترک شد، یا این که نه حالایی که ترک شد. دینه ازن این مضاف علیه ظرف معناش چیه؟ لحینه از جا و ترک المقدمه، یا لحینه از ترک المقدمه. این دوتا با هم فرق داره، برای اینکه ممکنه ترک مقدمه جایز باشه لیکن در خارج این مقدمه رو انجام بده، مگه هر چیزی که ترکش جایزه انسان او رو انجام نمیده در خارج. پس اگر دینه ازن رو اینطوری معنا کنیم لحینه از جا و ترک المقدمه، اون تالی فاسده لازم نمیاد، ممکنه ترک مقدمه جایز باشه لیکن در این حال مقدمه رو انجام بده، اگر انجام داد دیگه تکلیف مالایفاقی در کار نیست. پس باید یک اصلاحی هم راجه به کلمه لحینه ازن بکنیم، لحینه ازن رو اینجوری معنا کنیم، یعنی لحینه از ترک المقدمه، وقتی که مقدمه رو ترک کرد منتها به استناد اینکه ترک مقدمه جایزه. پس این دوتا اصلاح در این دلیل هست، در این حال با این دوتا اصلاح این دلیل ناتمامه که بعد عرض می کنیم. و عرفت ما ذکرنا فقط تصدا غیر واحد من الافاضل، افاضل زیادی در مقام بر آمدن لإقامت البرهان على الملازمه، در مقام این بر آمدن به برهان و دلیل اقامه کنن بر قول به ملازمه و اثبات ملازمه. و ما اتا من هم به واحد خال عن الخلال، هیچ کدام از این افاضه حتی یک دلیلی که خالی از اشکال باشه و خالی از مناقشه باشه نتوانسته اقامه کنه. و ما اتا من الافاضه به دلیل واحد خال من الخلال، حتی یک دلیل خالیه از اشکال هم نتونستن این ها اقامه کنن، تمام عدلشون مورد اشکاله. لیکن ما احتیاج به عدله اونها نداریم. والاولا احالت ذالکه الى الوجدان، اولا این است که این مطلب رو ما ارجاع به وجدان بدهیم. وجدان خودش شاهد بر ثبوت ملازمه است. حیث ان الوجدان اقوى شاهد بر این که انسان اذا اراد یک ذل مقدمه ای را له مقدمات، اگر انسان ارادش متعلق به ذل مقدمه شد حتما اراد خلف المقدمات، مقدمات هم متعلق اراده میشه، لبل فقط الیها. اگر به این مقدمات توجه کنه، هم به اصلشون توجه کنه و هم به مقدمیتشون توجه داشته باشه، یک ارادن متعلقه به این مقدمات میشه. بهیس ربما یجعل این مقدمات را در قالب خلق، حتی خود مقدمات را هم مأمور به قرار میده، مثله مثل خود ذل مقدمه. همونطوری که ذل مقدمه را مأمور به قرار میده، در یک این دلیل هست، در این حال با این دوتا اصلاح این دلیل ناتمامه که بعد عرض می کنیم. با عرض ما ذکرنا فقط حسد دا بیر واحد من الافاضل، افاضل زیادی در مقام برآمدن لإقامت البرهان على الملازمة، در مقام این برآمدن که برهان و دلیل اقامه کنن بر قول به ملازمه و اثبات ملازمه. و ما اتا منهم بواحد خال عن الخلال، هیچ کدام از این افاضل حتی یک دلیلی که خالی از اشکال باشه و خالی از مناقشه باشه نتوانست اقامه کنه. و ما اتا من الافاضل به دلیل واحد خال من الخلال، حتی یک دلیل خالی از اشکال هم نتونستن اینها اقامه کنن، تمام ادلهشون مورد اشکاله. لیکن ما احتیاج به ادله اونها نداریم. والاولا احالت ذالکه الالوجدان، اولا این است که این مطلب رو ما ارجاع به وجدان بدهیم. وجدان خودش صاحب بر ثبوت ملازم است. حیث و ان الوجدان اقوا صاحب بر این که انسان اذا اراد یک ذی المقدمه ای را که له مقدمات، اگر انسان ارادش متعلق به ذی المقدمه شد، طبعا اراد خلف المقدمات، مقدمات هم متعلق اراده میشه. لول فقط الیها، اگر به این مقدمات توجه کنه، هم به اصلشون توجه کنه و هم به مقدمیتشون توجه داشته باشه، یک ارادن متعلقه به این مقدمات میشه. به حیث ربما یجعل این مقدمات را در قالب خلق، اصلا خود مقدمات را هم مأمور به قرار میده، مثله مثل خود ذی المقدمه. همونطوری که ذی المقدمه را مأمور به قرار میده، در یک سیاق مقدمات و ذی المقدمه را همه را متعلق طلب قرار میده. و یقول مولوی زن به طور امر مولوی اینجوری تعبیر میکنه، میگه خود قل السوق واشتر الله مثلا، با اینکه دخول سوق مقدمه برای اشتراع لحمه. شما نمید بگید این ادخل سوق امر شاید ارشادی باشه، نه مولوی، و دو جور امر در کاره. بداهتا ان طلب المنشأ بخطاب ادخل، اون طلبی که با خطاب ادخل انشا شده، این طلب مثل همون طلبی که منشأ بخطاب اشتره. طلب منشأ بخطاب ادخل با طلب منشأ بخطاب اشتر هیچ فرق نمی کند. در چی؟ که کنهی باسن مولویه، در این که هر دو امرشون امر مولویه، منتها از طبی یکی مولویه نفسی و دیگر مولویه غیری. و انهو مولا حیث تعلقت ارادته به ایجاد عبده الاشتراع، چون اراده ذل مقدمی متعلق به مسئله اشتراع لحظ شده، ترشحت منها ترشح پیدا کرد از این اراده ذل مقدمه برای مولا یک اراده دیگری به دخول سو. منتها این ترشح اراده دو شرط داره، بعد الالتفات الى دخول السوق و ان دخول السوق یکون مقدمتا لاشتراع الله. دو توجه که پیدا شد، یکی به اصل دخول السوق، یکی به مقدمیت، میبینه یک اراده خیری هم متعلق به دخول سوقه. بعد الالتفات الیه و انه یکون مقدمتا لاشتراع الله. پس تا اینجا مسئله وجدان مهمترین دلیل در باب ملازمه شد. حالا می فرماید و یعید الوجدان، تأیید می کند این دلیل ما رو، بعد ترقی می کنه، بل یکون من اوضح البرهان، مسئله تأیید فقط نیست. خود این حرفی هم که می زنی اگر وجدانم کنار بره، خودش یک دلیل مستقل و یک برهان روشنیه. بل یکون من اوضح البرهان، حالا چی برهان اوضح یا معید وجدانه؟ وجود الاوامر الغیریه، وجود عوامر خیری در شرقیات و عرفیات. این عوامر خیری از کجا آمده؟ ملاکش چیه؟ حمله بر ارشادیت هم نمی شود. پس اگر وضو مأمور به خیری واقع شد، وضو با سایر مقدمات چه فرق می کنه؟ کسی نمیتونه بگه وضو بی جهت مأمور به شده، نمیتونه ادعا کنه که ملاکش غیر مقدمیته. ملاک مقدمیت، این مقدمیت هم در تمام مقدمات باری و جاری. حالا این چرا دلالت می کند؟ لوضوح انه لا یکاد یتعلق به مقدمت امر غیری. معنی نداره که یک امر غیری متعلق به مقدمه بشه الا اذا کان در اون مقدمه ملاک امر غیری و مناف امر غیری. امر غیری علت میخواد، ملاک و مناف میخواد. ملاکش هم غیر از مقدمیت چیزی به نظر نمیرسد. و اذا کان امر غیری در این مقدمه مثل وضو، خب کانتی مثل ها در رفقاش هم که مأمور به واقع نشدن، همین ملاک موجوده، همین امر غیری تحقق داره. فیصح و تعلق امر غیری به مثل اون مقدمه که مأمور به واقع شده ایزن لتحقق ملاکی و مناکه. در ایشا می فرماید این دو تا دلیلی که ما ذکر کردیم دیگه بین مقدمات فرق نمی کنه. این تفصیلاتی که در معالم و قوانین دیدی، بعضیا بین سبب و غیر سبب، بین شرط شرعی و غیر شرط شرعی فرق گذاشتن، از نظر این دو دلیل ما فرقی نمی کنه. لیکن این دو تا تفصیل رو هم انشاءالله در بحث بعد ایشون دلیلشون رو با جوابشون ذکر می کنه. و تفصیل بین سبب و غیره که این یک تفصیله، و شرط شرعی و غیره این تفصیل دومه. این سیاتی بخلانه و انه لا تفاوت فی باب الملازمه بین مقدمه و مقدمه. سبب و غیر سبب فرقی نمی کند، شرط شرعی و غیر شرط شرعی هیچ فرق نمی کنه. از اینجا دو تا دلیل ما خودمون ذکر کردیم. لیکن ولا بعد که ذکر الاستدلال الذی هو الاصل لغیره، یکی از ادله قائلین به ملازمه که ریشه برای سایر ادلات مما ذکره العقازل من الاستدلالات، این جنبه اساس نسبت به سایر ادله داره، او را بد نیست ذکر بکنی. حالا او کدامه؟ و هو ما ذکره ابوالحسن البصری. و اون دلیل این است که لو لم یجب المقدمات لجاز ترکها، و این ازن یعنی حالایی که ترک شد مقدمه و انجام نگره، و این بقی الواجب یعنی ذل مقدمه حالا وجوده، یلزم تطلیق به مالایها. با نبودن نفس کلن چطور میشه کون علت بعد واجب باشه؟ و الا اگر حالایی که ترک شد مقدمه را او از وجودش خارج بشه، ترک الواجب المطلق هم کونه واجبن یعنی واجبن مطلقا، اون وقت باید مشروط به اراده من بشه. اگر من نفس سلم فردم کون علاقات وجود داشته باشه، اگر نفس سلم نشد دیگه کون علاقات هم وجود نداشته باشد، در حالی که کون علاقات واجب مطلقه من مشروط به ایجاد مقدمه. رفیه بعد اصلاحی مرحوم آراخون میفرمایند اولا این دلیل رو ما باید اصلاحش کنیم. به چی اصلاحش کنیم؟ دو راه برای اصلاح هست، دو دفعه باید اصلاح کرد. یکی به ارادت عدم المنع الشرعی من الحالی به شرطیت الاولا، شرطیه اولا لولم تجل المقدمه لجاز فرقها بود. این شرطیه مقدم و تالی داره، شرط و جزا داره. ایشون میگه این جاز فرقهات رو باید به معنی عدم ممنوعیت شرعیه معنا بکنید، و لال اباحت شرعیه نه به معنی مباح باشه. برای اینکه اگر به معنی مباح باشه نتیجه این میشه که هر چیزی که واجب نیست مباحه، در حالی که هر چیزی که واجب نیست اینطور نیست که مباح باشه. هم اگر اونطور معنا کردیم درسته که هر چیزی که واجب نشد هر کس ممنوعیت شرعیه نداره. پس باید اینجوری اصلاح کنیم به اراده عدم ممنوعیت شرعی از حالی یعنی جاز فرقها در قضیه شرطیه اولا اینجوری معنا بشه لن اباحت شرعیه، این که جواز جواز بالمعنى الاخذ و به معنای اباحه باشه. و الا اگر جواز به معنی اخذ شد خانت الملازمت و واضحت البطلان، که گفته که هر چیزی که واجب نیست اباحه شرعیه داره. این یک اصلاح. اصلاح دوم و ارادت ترک اما عضیف الیه زر کلمه هینه هینه ازن هینه زرفه اضافه شده به ازا. خب حالا که هینه ازیدی هینه از جازه مرسل مقدمه اینجوری معنا می کنید یا هینه از فرسل مقدمه. ایشون میگه چاره ای نداریم به اراده ترک بکنیم از اونی که زرف هینه از بهش اضافه شده. لا نفسر جواب هینه ازن رو معنا نکنیم هینه از جاز ترکل مقدمه، برای اینکه ممکنه ترک مقدمه جایزه لیکن این در خارج مقدمه رو انجام بده. مگه هر چیزی که جایزه ترکه انسانم ترکش میکنه، اگر انجام داد وجوب جل مقدمه به قوت خودش باقیه، تکلیف مالایقاق هم لازم نمیاد. و ارادت ترک اما عضیف علیه الزر لا نفسر جواب و الا اگر نفس جواز بگیریم و هینه ازن رو هینه اجازه اجازه معنا بکنیم و به مجرد الجواز بدون ترک، به مجرد این که ترک جایزه لیکن در خارج ترک نکرده با این که جایز بوده لالا خوده یه خواه هم بسکل قضیت شرطیت ثانیه دیگه اون قضیه شرطیه دوم که مسئله تکلیف مالایقا و خروج واجب مطلق انکونهی واجبا مطلقا اینا لازم نمیاد. این حالا اطلاق دلیل وقتی مالایقا قدر سیه رسیه بعد اطلاقی تازه بعد از آن به اطلاق کردیم به این به اطلاق در این حال این دلیل سیه مالایقا که بیان می کند به علت مالایقا را.